ساعت 9 رو اعلام میکنم از پخش رادیو جوان و در این ساعت دعوتتون میکنم همراه بشید با برنامه بعدی ما با عنوان کاوشگر.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، دوستان شنونده، سلام و صبحتون بخیر. کاوشگر رو میشنوید از رادیو جوان. خیلی از ماها در گشت و گذارهامون در دل طبیعت با جانوری برخورد کردیم که بسیار شبیه خوک‌های اهلی است، اما دندان‌های بلند و ناخن‌های بلند داره و یه مقداری هم هیبتش ترسناک. امروز برای بچه‌های کاوشگر می‌خوام با شما در مورد گراز یا همون خوک وحشی اوراسیا صحبت کنم. اگر در شهر و دیاری که زندگی میکنید گراز وجود داره، از تجربیات خودتون در مواجهه با این حیوان برای ما صحبت کنید. برای به اشتراک گذاشتن دانستهاتون میتونید تماس بگیرید با 2-20-50-952. میدونید که اگر انتقاد یا پیشنهادی در مورد برنامه کاوشگر و عملکرد گروه برنامه ساز دارید، 3880 همیشه در اختیار شماست برای اینکه پیامک ارسال بفرمایید و ما را از آراء خودتون مطلع کنید. پیامک‌های شما رو به دقت می‌خونیم، تلفن‌هاتون رو به دقت می‌شنویم و تلاش می‌کنیم هر روز برنامه‌ای بسازیم که به سلیقه شما نزدیک‌تر.
سفر به دنیای ناشناخته‌ها، کاوش در دنیای شگفت‌انگیز دانستنی‌ها با کاوشگر. کاوشگر هیجان انگیز و پر از شگفتی، توصیف شگفت‌انگیزترین ها به ساده‌ترین زبان. کاوشگر.
گرازها چگونه حیواناتی هستند؟ زندگی اجتماعیشون چطوره؟ کجاها زندگی میکنن؟ اگر باهاشون مواجه شدیم باید چه کنیم؟ و گرازهای ایرانی چگونه وضع و اوضاعی دارن؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز.
در این کاوشگر میشنم
گراز به روایت اساطیر ایرانی در برنامه که من ونوس میرعلایی.
تأثیرات منفی گراز بر پوشش گیاهی در کاوشگر امروز با من حسین رضوی.
دو گفتگو به شما تقدیم خواهد شد امروز با جناب آقای دکتر امیر دهقانی و جناب آقای دکتر یاسر امیرافضلی، هر دو نفر جانورشناسند. این دو گفتگو به همت حمید قادری هماهنگ شد. ارتباط با کاوشگر 3881 برای ارسال پیامک ها و 224000 225952 اگر علاقمند هستید با ما تماس بگیرید. کاوشگر. ابتدای برنامه گفتم اونایی که اهل جنگلگردی هستن تو خیلی از مناطق کشور خودمون با گراز یا آثارش مواجه شدن. خب خیلی هم قصه های ترسناکی در موردش تعریف میکنن، در این باره که اگر گراز خشمگین بشه چگونه به انسان حمله میکنه و اگر حمله کرد چگونه باید از دست او گریخت، نقاط ضعفش کجاست و چطور میشه فریبش داد و داستانهایی از این دست. خلاصه گراز با اینکه جانوریه که خیلی از محل زندگی خودش بیرون نمیاد و خیلی به ما انسان‌ها نزدیک نمیشه، چهره آشنایی داره تو ذهن همه ما و بالاخره یکی دو داستانی هر کدوم در موردش شنیدیم. اما اجازه بدیم ببینیم که با یک جستجوی ساده در مورد گراز برای شبکه اینترنت چی گیرمون میاد. در مقدمه مقاله راجع به گراز آمده که گراز یا خوک وحشی اوراسیا نوعی خوک است که نیای بیشتر خوک‌های اهلی به شمار می‌رود. این حیوان بومی بیشتر مناطق شمالی و مرکزی اروپا، نواحی مدیترانه‌ای از جمله کوههای اطلس در شمال آفریقا و بیشتر مناطق آسیا است. نسل این حیوان در شمال آفریقا و برخی نقاط اروپا منقرض شده است. گراز توسط انسان به نقاط دیگر دنیا از جمله بخش‌هایی از ایالات متحده و آرژانتین و نیز استرالیا وارد شده. گراز دارای ناخن‌های درازی است که در صورت مواجهه با خطر ناخن می‌کشه. بله. بریم بخش رو بشنویم، برگردیم بیایم شروع بکنیم مفصل در مورد این جانور شگفت‌انگیز صحبت کردن.
پوشش گیاهی همیشه بخش مهمی از مطالعات تو اکوسیستم‌های مرتعی رو به خودش اختصاص داده. هر اکوسیستم از بخش‌های مختلفی تشکیل شده. موجودات زنده بخشی از اون هستن که هر کدوم از اونها وظایفی رو تو این فضا به عهده دارن. حیوانات چراکننده و غیر چراکننده رژیم‌های غذایی متفاوتی دارن که اگه اجتماع این موجودات یا میزان مصرف اونها بیشتر از ظرفیت اون اکوسیستم باشه، باعث به هم خوردن تعادل و تخریب اون اکوسیستم میشه. گراز. یکی از حیوانات وحشی که تو رویشگاه‌های گیاهی به وفور وجود داره و هر ساله سطوح وسیعی از مراتع و جنگل‌ها رو برای به دست آوردن مواد غذایی شخ می‌زنه. مطالعات متفاوتی تو رویشگاه‌های متنوع و مناطق مختلف جغرافیایی تو زمینه تخریب گراز تو توزیع و فراوانی گونه‌های گیاهی انجام شده که نشون میده اختلال گراز به طور مستقیم با مصرف بذر و غیر مستقیم از طریق تغییر تو شدت یا فراوانی اختلال میتونه پویایی و بازسازی جنگل‌ها رو تحت تأثیر خودش قرار بده. گراز در ابتدای فصل رویش شروع به شخم زدن و اختلال تو خاک میکنه که این کار به دو صورت باعث کاهش تنوع و غنای خاک میشه. یکی به این دلیل که گیاهان رو ریشه‌کن میکنه و گیاه قادر به ترمیم و احیای خودش بعد از بروز اختلال خاک نیست و خشک میشه. و دوم اینکه قبل از زمانی که گیاه به بذردهی کامل برسه به گیاهان صدمه وارد میشه و گیاه قادر به تولید بذر نیست و خاک از لحاظ منابع بذری فقیر میشه. به طور کلی میشه اختلال خاک توسط گراز رو تو مراتع به شخم مراتع برای فعالیت‌های کشاورزی تشبیه کرد و مناطق شخم خورده توسط گراز رو تو سال بعد با اراضی رها شده کشاورزی. همونطور که تحقیقات مختلف بارها نشون داده که شخم زدن مراتع باعث کاهش تنوع و غنای گونه‌ای میشه، تخریب اون توسط گراز هم اثر مشابه داره. حتی تأثیر منفی اون احتمالاً به دلیل مصرف مستقیم بخش‌های مختلف گیاهان توسط گراز میتونه از شخزنی ادوات کشاورزی هم بیشتر باشه.
گراز ها خیلی هم خبرساز هستند و برای روستایی ها و برای کشاورزان هم خیلی خیلی حضور یا حضور نداشتنشون مهمه. نزدیک شدن گراز ها به زمین های کشاورزی مشکلاتی ایجاد میکنه. بعد بعضی از کشورها سیاستشون اینه که مجوز شکار صادر میکنن که عده‌ای از شکارچیان علاقمند بیان در چارچوب قانون برن گراز ها رو شکار بکنن و جمعیتشون رو کنترل بکنن. این اتفاق به طور مثال در فرانسه به کرات افتاده و همچنان هم جزو سیاست هاست. بعضی کشورهای دیگر نه، معتقد هستند که صدور مجوز شکار گراز یک اقدام مخرب و غلطه. اتفاقا جالب بدونید که یکی از خبرگزاری ها خبری هم با همین در واقع آرایش کلمات چاپ کرده و نقد کرده صدور مجوز شکار گراز رو. حالا ممکنه بپرسید خب اون کشورهایی که گراز رو شکار نمی کنن چی کار می کنن؟ چطور مانع میشن که گرازها آسیب برسونن به زمینهای کشاورزی؟ خیلی ساده است. اون کشورها عموما به سراغ تکنولوژی رفتند و توانستند موادی رو بسازن به صورت فراوری شده در آزمایشگاه ها که این مواد گرازها رو دور می کنند و گرازها از این مواد خوششون نمیاد و فرار می کنند. و به سراغ یک چیز دیگه هم رفتن، اونم امواج صوتی و فراصوتی است که بر روی سلسله اعصاب جانوران تاثیر میذاره و این جانوران رو دور میکنه از مزارع. البته جالبه بدونید که با اینکه ظاهر این کار آسیب کمتری به محیط زیست میزنه، برخی معتقد هستن که اتفاقا این یک هدفگیری بده. یعنی شما میخواهید گرازها رو متفرق کنید و مانع بشید که به مزارع نزدیک بشن. خیلی جانوران دیگه هم به واسطه وجود همین سامانه ها از اون مزارع فاصله می گیرن. اولین نمونه ی هدفگیری بد ثابت شده هم سمپاشی از طریق هواپیماست. سمپاشی مزارع از طریق هواپیما. چرا که وقتی که ما با هواپیما یک مزرعه را سمپاشی می کنیم، مقدار خیلی زیادی سم مصرف میشه و این سموم حشرات مفید رو هم از بین می برن. بهش میگن هدفگیری بد. ما می خواهیم ملخ ها رو از بین ببریم، زنبورهای عسل هم از بین میرن. و چون داریم با هواپیما سمپاشی میکنیم، یه بخشی از زمینهایی که مزرعه نیستند هم سمپاشی میشن. ما اونجا اصلا مشکلی با حشرات نداریم ولی اونا از بین میرن. این جریان گراز ها هم همین ماجرای هدفگیری بده. یعنی ما میایم از یک ماده استفاده میکنیم گراز رو دور بکنیم، اما خیلی جانوران دیگه هم دور میشن. یا از امواج صوتی و فراصوتی استفاده میکنیم، تاثیر میذارن این امواج روی جانورانی غیر از گراز ها. بنابراین نتیجه این که یا کشورها تصمیم میگیرن مجوز شکار صادر کنن یا از شیوه های فناورانه استفاده میکنن که گرازها رو دور بکنن. شیوه های فناورانه هم جلوی رشد جمعیت گرازها رو نمیگیره و این همواره یه مشکل بزرگی.
از دل جنگل های زیبا و متراکم هیرکانی گرفته تا مراتع و جنگل های تنک پایین دست و از بیشزارها تا رودخانه‌ها و نیزارهای متراکم تا لابلای دره‌های تنگ و سرسبز و تپه ماهورهای خشک و لمیزره و از دشت‌های گسترده تا بیشزارها، زیستگاه یکی از تنومندترین، باهوشترین و سازگارترین جانوران ایران است. جانوری که حتی در ادبیات ایران نیز جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. جانوری به نام گراز.
بسیار زیرکند، خیلی باهوشند و البته دوستشنی. زمستونا خیلی وقتا همه هم میبینیم برف سنگینی میاد و همه جا زمین پوشیده از برف میشه. جنگل، کوه یا هر جا دیگه که فکرشو بکنیم. و فقط این جانورها هستن که میتونن زمین شخ بزنن، لارفای که ما و حتی حشرات مضر رو از زیر زمین بیرون بکشن و قضیه مدیریت سایر موجودات فراهم کنن.
این جانوران در بیشتر زیستگاه‌های ایران زندگی می‌کنند و غالباً مناطق مرطوب با پوشش گیاهی بلند را ترجیح می‌دهند. آنها در یک مکان ثابت نمی‌مانند و با توجه به شرایط موجود محل خود را تغییر می‌دهند. متأسفانه نقش آنها در طبیعت چندان مورد توجه قرار نگرفته است، ولی این جانوران می توانند به طرق مختلف بر زیستگاه و جانوران مختلف آن تأثیر گذار باشند. چشمان کوچک آنها حاکی از بینایی ضعیفشان است، هرچند دو حس شنوایی و بویایی آنها بسیار قوی است. گرازهای نر در مقایسه با گرازهای ماده صورتی پهن‌تر دارند. دندان آنها نیز به مراتب بزرگتر است. هرچند این دندانها برای مقابله با دشمن نیستند، ولی به هر حال سلاحی بسیار خطرناک محسوب می شوند. وجود سایر سمداران در کنار گرازها مشکل خاصی بین آنها ایجاد نمی کند و درگیری های احتمالی میان آنها غالباً در حد خودنمایی های سطحی است و به صورت مسالمت‌آمیز به پایان می رسد.
جالبه بدونید که گرازها تقریبا هر چیزی که قابل خوردن باشه و گیرشون بیاد میخورن. از این جهت میگن که از نظر تنوع غذایی با انسانها رقابت میکنن. ریشه و ساقه و برگ و دانه های مختلف گیاهان، غلات، حبوبات، میوه‌جات، غذاهای حیوانی چون انواع بیمهرگان، حشرات، لارو حشرات، لارو کی میخوره؟ کرم خاکی، حلزون و مهردارانی مثل ماهی، جوندگان، قورباغه ها، مارمولک ها، لاشه حیوانات بزرگ. یعنی شما تصور کنید تقریبا ما وقتی که میخوایم یه لیستی بنویسیم، یه فهرستی بنویسیم از اون چیزی که گرازها مصرف میکنن، خیلی راحت یه لیستی بنویسیم از اون چیزی که مصرف نمیکنن، چون حتما این فهرست کوتاه‌تری خواهد بود. همینطور که میبینید دیگه چیزی نیست که گرازها به عنوان غذا ازش استفاده نکنه. آقای دکتر امیر دهقانی، جانورشناس، پشت خط برنامه کاوشگر هستن. آقای دکتر دهقانی سلام میکنم به شما، صبح بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. در خدمت
حالا احوالتون خوبه؟
سلامت باشید، لطف داری شما.
آقا هر چیزی که قابل خوردن باشه گرازها ازش تغذیه میکنن ظاهرا.
بله، مثل انسان ها میگن، یعنی هربیور میگن. ما زیستشناسا در واقع به موجودات تمچیز خورن هربیور میگن، یعنی گیاهخوار و گوشتخوار. نه اینکه مثلا ممکنه پسماندخوار هم باشه، یعنی مثلا با بقیه باقی مانده گیاهان و جانوران هم بخوره.
بله،
مثلا دیگه یا مثل انسانه.
چند نوع گراز داریم آقای دکتر؟
شما از نظر گونه ای از میکنی یا از نظر نژادی؟ یا
از نظر نژادی.
ببینید، ما اگه دسته بندی کنیم میگیم خب کوچا یا مثلا اهلی شدن یا وحشی هستن. در واقع گرازهای وحشی همون یاسوس اسکورپا داره زیرگونه‌های متفاوتی، نزدیک 10 تا زیرگونه در نقاط مختلف جهان به خصوص آسیا و اروپا وجود داره که بیشتر پراکنشش یا بومی بودن منطقه همون آسیاست. چه تو کشور خودمون گونه سوس اسکورفا هستش، از اونجایی هم که کشور ما بیشتر دیده تغذیه به این گراز نداره، به همون خاطر بوم اهلی سازی نشده و همون زیرگونه وحشیش باقی مونده.
بسیار عالی. ما گراز برفی داریم؟
گراز برفی طرف روسیه داریم، طرف روسیه. البته برفی جن از نظر مو بعض وقتا ممکنه یه سری ناهنجاری ها دو تا علت داره، یا ممکنه علت طبیعی داشته باشه که به خاطر شرایط محیطی.
بله.
مثلا در نظر داشته باشه که موجود به خاطر اینکه استتار خوبی داشته باشه، ملانین های پوستش یا موش تغییر میکنه به رنگ. بله. محیط دمیر. مثلا اون چیزی که در روباها میبینیم، خرگوشا میبینیم، تو گرازها ممکنه پیدا بشه به خود طرف روس. در علت دوم همون زالی که در انسان هم وجود داره ممکنه در گرازان پیدا بشه و همون خاطر اینا رو باید محلش رو مشخص کنیم، ببینیم که آیا تحت تأثیر محیط یا نه علتهای بیولوژیکی داره و به خاطر نارسایی های پروتئینی هستش. اینا رو باید در نظر داشته.
بسیار عالی. آقای دکتر، گرازها زندگی اجتماعی دارن؟
گرازها البته باید دسته‌بندی کنیم گراز در کدوم مرحله از زندگیش باشه. اگه مثلا در دوران مثلا نوزادیش باشه، همراه مادرش زندگی میکنه، اصولا جله های 20 تایی تشکیل میدن، 20 نفر با هم میشه، ماده ها و فرزندان. هر چقدر سن میره بالاتر، مثلا حالت مثلا 2 سالگی 3 سالگی میرسه، دیگه اونا به سیکل تولد نسلی خودشون نزدیک میشن و نرها با هم گله تشکیل میدن، ده نر با هم گله تشکیل میدن. هر چقدر سن میره بالا، یعنی بالای 7 سال 8 سال، یعنی طول عمر تقریبا 20 ساله دارن، مثلا آخرای عمرش میرسه مثلا به صورت سولیتاری زندگی میکنه، یعنی انفرادی زندگی میکنه. مثلا نرهایی که پیر شدن به صورت انفرادی زندگی میکنن و مخاطر بستگی داره کدوم سن باشن. اگه سن جوانی باشن بله به صورت جلدی هستن، اصولا نرها به صورت جلدی حرکت میکنن، یا ماده ها با فرزندان به صورت جلدی زندگی میکنن.
میگن همینطور که کراس ها ممکنه هر چیزی رو به عنوان غذا انتخاب کنن، ممکنه به هر چیزی هم حمله کنند. یعنی مهم نیست که یه چیتا باشه، یه ببر باشه، یک انسان یا چیز دیگر. آیا این صحت داره؟
ببینید من یه قاعده کلی بگم. در پستانداران اونایی که زود سم هستن، زود سم ها شامل گاو و گوسفند و گوزن و گراز هم جز زود سمان هست.
بله.
زود سمان اصولا خوی وحشیگری ندارن. خب
بله.
چون که از نظر بیشتر گوشتخاران یا مثلا نوشخار گوشتخاران در واقع خوی وحشیگری دارن، ولی جفت سمان چون مثل گاو و گوسفند تا زمانی که خطری حس نکنه یا فرزندشو خطری حس در واقع خطری حس نکنه حمله نمیکنه، به صورت عادی زندگی میکنه. مگه اینکه وارد هیتشون بشیم و مثلا بخوایم نوزادش اذیت کنیم یا خودش اذیت کنیم. به خصوص نرها به خاطر اینکه دارای آج هستن میتونن به انسان یا مثلا سایر موجودا مثل چیتا، گرگ یا ببر حمله کنن، ولی اوف در حالت عادی و کلی خوی وحشیگری ندارن.
یعنی این که مثلا اگر در یک جنگلی با یک گرازی مواجه بشیم احتمالا او به ما حمله خواهد کرد و اینها محتمل نیست، مگر اینکه بله
تا زمانی که وارد قلمروش نشیم، تا زمانی که خطری از ناحیه ما در واقع از طرف ما به اون شامل نشه، در واقع حمله نمی کنن. تا زمان احساس بله. خطر کنه اون وقتش حمله می کنن.
تعداد حملات گراز به انسان تو کشور ما قابل توجهه؟
البته فکر نکنم اینطوری باشه. به طبق آماری که داریم انسانی که وارد در واقع شکار گراز روی آورد، به هم خاطر گراز مجبور از خودش دفاع کنه دیگه، به هم خاطر مجبور حمله کنه. جالبه چه آخه گراز هم حمله کنه در واقع اون انعطاف عمل رو نداره، به خاطر اینکه مهره های گردنی بله. کمه، به همون خاطر در واقع انعطاف حمله کمتری داره. اصولا به صورت خط راست حرکت میکنه، اگه در مسیرش بود میزنه، نبود یه بعد میشه دوباره حمله کنه، مسیرش رو ادامه میده.
به خاطر اینکه همونطور که آقای دکتر گفتن گراز گردنش به سادگی نمیچرخه
بله.
و نمیتونه اطراف رو به خوبی ببینه یا پشتش رو بله. ببینه، به همین دلیل که یه مقدار مشکل در حرکت کردن داره.
بله.
خیلی هم عجیبه که توی این فرایند انتخاب طبیعی در این سالهای تکامل یه مهره به مهرهای گردن گراز اضافه نشده. فکر کنم در این رابطه زرافه‌ها حق گرازها رو خوردن.
میگن که بستگی به رژیم غذایی و خیلی عوامل دیگه، مثلا زرافه چون که درختون تغذیه میکنه، من اون خاطر نیاز گردنش در واقع بلند بشه، ولی گراز به خاطر حالا اون محل زندگی و نوع تغذیهش حالا مهرهای گردنش خیلی کمتر سایر استانداران هستش.
بله متشکرم. بعد نکته دیگر در مورد اینها که آقای دکتر، موضوعی در مورد گراز هست که از نظر شما خیلی شگفت انگیز باشه در طول مطالعاتون راجع به این جانور؟
گراز ها چیزی که در واقع برای ما خیلی هیجان انگیزه ارتباطات تکاملی ایناست. یعنی شما مقایسه کنید 65 میلیون سال پیش اینا از گاو و گوسفندی که حتی اون والی که تو دریا زندگی میکنه، خب والی که تو دریا زندگی میکنه جزء پستاندارانه، اگه مطالعه کرده باشه یا مثلا براتون جالب باشه اینه که اینا یه زمانی با هم جذب مشترک داشتن. این گرازی که روی کره زمین میبینین یه زمانی 65 میلیون سال پیش با این والهایی که تو دریا زندگی میکنن جذب مشترکی داشتن.
چه
یه تکامل اینا در واقع اون یکی رفته تو دریا، اون یکی اومده سمت خشکی، به همون خاطر رفته رفته از همدیگه جدا شدن. و وقتی ژن‌هاشو بررسی می‌کنیم، پروتئین‌هاشو بررسی می‌کنیم، خیلی در واقع چیزای داده‌های عجیبی به دست میاریم که اینا یه زمانی به هم متصل بودن.
عجب،
بعد
عجب.
چیز دومی که مهمه برای ما این محل گونه زایی ناسی، یعنی از کجا منشأ در واقع اون داده‌های مولکولی ما نشون میده که این جنس سوس یه زمانی از طرف اندونزی منشأ گرفته، بعد دو تا مسیر پیدا کرد، یه سه مسیر سمت اروپا رفته، در واقع یه مسیر تکاملی، یه مسیر تکاملی طرف آسیا اومده. بعد این آسیایی ها یعنی چینی ها، یعنی طرف بیشتر منظورم آسیای شرق، یعنی چینی ها، اینا دوباره اینا اهلی سازی کردن تقریبا 13,000 سال پیش. طرف اروپا هم 10,000 سال پیش اینا رو بومی سازی کردن، دوباره باعث شده یک زیرگونه جدیدی از هر کدوم شکل بگیره. دوباره اینا رو با هم هیبرید دادن، دوباره یه زیرگونه دیگه گرفتیم که در واقع انسان به سمتی حرکت میکرد که بتونه بهترین بهره‌برداری از این گراز ها داشته باشه، که الان گراز ها که میبینید طرف آلمان هستش یا گراز هایی که طرف چین هستیم که کلا زیرگونه متفاوتی دارن و گاهن اینا رو هیبرید میکنن. هیبرید یعنی
پدر و مادر از دو نژاد مختلف هستن
میکنن و جفتین انجام میدن تا گونه خیلی زیرگونه خیلی خالص‌تر به دست بیارن.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ازتون سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
آقای دکتر دهخان جانورشناس، آرزوی سلامتی میکنم براتون و خدا نگهدار. متشکرم.
بهرام رو همه ما کم و بیش میشناسیم، ایزد باستانی جنگ در اوستا. او رو در هم شکننده مقاومت میدونستند که همواره در جنگ با دشمنانش از جمله دیوان و پریان پیروزه. اگر بخواید بهرام رو نقاشی کنید، اون رو چطور تصور میکنید؟ بعضی از ما با یک نیزه و کلاه خود شبیه به سلحشوری سوار بر اسب، بعضی دیگه احتمالاً به شکل سربازان هخامنشی تراشیده روی سنگ ها اون رو تصور میکنیم. شاید هم جزو اون دست افرادی باشیم که به رئالیسم در هنر معتقدیم و فکر میکنیم اون یک آدم معمولی با خصوصیات ظاهری معمولیه. ایرانیان باستان هم تصور خودشون رو از بهرام داشتن. در آثار هنری اون دوره، بهرام با چهره‌ای خشن، دندان‌های تیز و حالت هجومی گراز نقش می‌شده. باورش سخته؟ میتونید به صحنه شکار گراز تاغ‌بستان که از نقوش معروف و منحصر به فرد دوره ساسانی به حساب میاد مراجعه کنید تا متوجه اهمیت گراز در میان اساطیر ایرانی بشید. مجلس شکار گراز عظمت و قدرت فرمانروایی اون زمان رو در این تصویر به رخ میکشه، جایی که فقط فرمان روا میتونه گراز رو که نماد بهرام هست شکار کنه. گراز در نقوش باستانی با پیشانی پوشیده از موهای زبر مانند تاجی رو به بالا، دندانهای نیرومند و چشمی که در اون با ایجاد حفره کوچک در مردمک نگاه نافذی رو تشکیل میده، یک مفهوم ساده در هنر باستانه که تأثیر متقاعد کننده ای از این جانور با نیروی فوق طبیعی رو به نمایش میگذاره. تصویری که بارها و بارها در هنر ساسانی تکرار شده و با اینکه امروز میدونیم اون باورها خیال و افسانه مردم اون دوران بودن و هر جانور وحشی دیگه‌ای میتونسته جایگزین اون باشه، با این حال گراز نام خودش رو در تاریخ پر اهمیت ثبت کرده و این جایگاه رو نمیتوان نادیده گرفت.
البته آقای دکتر دهخان در مورد اینکه گرازها ممکنه به هر چیزی حمله کنند صحبت کردن، اما دو تا داستان جدال ببر و گراز و داستان جدال گرگ و گرازه. چرا بدونید که گرازها شکار خیلی خوبی برای ببرها به حساب میاد. در مناطقی که هم ببرها وجود دارن هم گرازها، ببرها خیلی علاقمند هستن به شکار کردن گراز. همینطور بد نیست بدونید که ببر هیچ کدام از شکارهای خودش رو به اندازه گراز تعقیب نمی کنه. یعنی ببرها وقت خیلی زیادی صرف میکنن برای اینکه بتونن یه گراز رو بگیرن و شکار کنن. وقتی که یه ببر با یه گله گراز برخورد میکنه، دقت میکنه ببینه که کدام یکی از گرازها ضعیفتر هستند یا بیمارند. مدتی گله رو تعقیب میکنه، تلاش میکنه گراز ضعیفتر یا بیمار